بسم الله الرحمن الرحيم. دومین روایتی که از حضور عبدس امام هشتم علیه السلام ما استدلال میکنیم برای وجوب اقامه خود، مرفوعه قاسم بن علا هست. مرمون کلینی در کتاب کافی این روایت رو نقل میکند از قاسم بن علا. هم قاسم بن علا و هم حسین بن علا اینها از افراد موثق هستند و در سلسله محدثین اخبارشون معتبره. منتها چون روایت مرفوعه هست، روایت مرفوعه با روایت مسند فرق میکنه. سلسله سند رو قاسم بن علا تا امام هشتم علیه السلام بیان نمی کند که از کی روایت رو نقل کرده. و معمولا روایت مرفوعه روایت ضعیفی است، سند ضعیفه. اما این روایت علی رغم این که مرفوعه هست، روایت قوی هست به خاطر اینکه دارای شهرت روایی است و مشهور است. به شهرت روایی اون ضعف رفع سند رو جبران میکنه. خب زندگی خود قاسم بن علا هم یک کسی است که معمولا روایت ضعیف بیان نمی کنه، نقل نمی کنه، ولی اصلا مشهوری است. از حضرت رضا علیه السلام در باره خواص امامت و بیشتری کسانی که در باره امامت مطلب گفتن این روایت را از حضرت نقل کردن. با اون شهرتش ضعف سند رو که مرفوعه هست جبران میکنه. کدام مشکل سند در این حدیث نداره. روایت این است که دوار مفصله نظام به طاقه و به مفصله. ما یه بخشی از روایت مورد استشارمون از میخونیم. خب میفرماد ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین بالامام تمام الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفی و صدقات و امداد و امداد الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف. الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله. این کتاب اصول کافی جلد یک صفحه 200 کتاب الحجه. خب این علاوه صفحه 200 همین عبارتی که ما عرض کردیم، خود روایت آن صفحه 199 یا 198 شروع میشه تا بعد از 200 هم ادامه داره. روایت مفصل. خب این روایت درباره امام معصوم هست که اصلا حضرت تسلیم میگونم که در مقام توصیف امام معصوم و اثبات ادله برای اثبات امامت برای معصوم علیه السلام و امامت ائمه رو میخوان مشخص کنن. منتها ما به این روایت استدلال میکنیم از باب تنقیح منات، چون خود روایت موردش مورد معصوم علیه السلام و یه جوری هم هست که اطلاع لفظی نداره که غیر معصوم رو شامل بشه، ولی از باب تنقیح منات ما به این روایت استدلال میکنیم بر وجوب اقامه حکم در زمان غیبت. تنقیح منات در کنار تحقیق منات که دیروز در باره تحقیق منات عرض کردیم و ما مراد مطلوب خودمون رو از تحقیق منات روایت فضل بن شازان ثابت کردیم. ما مطلوب مدعای خودمون رو از این روایت با تنقیه منات میخواییم ثابت کنیم. تنقیه منات جاییست که اگر یه صفت و موصوفی بودن یا ازم بزرگتون یه غایتی برای عملی موضوع یه غایتی داری یا صفتی داشت، منتها شرط اینه که به اصطلاح صفت صفت ملازم باشه که به هیچ وجه قابل تفکیک از موضوع خودش موصوف خودش نیست و در همه زمانها این صفت ملازم موصوفه. خب اینجا اگر حکمی برای موصوف بیان شد، این حکم برای صفت ثابته. اگر حکمی هم برای صفت ثابت شد، این حکم برای موصوف ثابته. ببینید نمونش، شما میگید التقیت دینی و دین آبایی. امام فرمودن التقیت دینی و دین آبایی. میگید این التقیت دینی و دین آبایی دلالت میکند بر وجوب تقیه، در حالی که در روایت نه امر داریم که بگیم امر دال بر وجوب است، نه تصریح به وجوب شده و نه هم بیان علت هست که ما بگیم وقتی ارزم بزرگ علتی برای حکم آمده، این علت از طریق تحقیق منات باقیم بگیم. اینجا یه وقتی مولا میگه تقیت دینی و دین آبایی، چطور دلالت میکنه برای وجوب تقیه؟ به خاطر اینکه اگر تقیه دین امام علیه السلام باشد، دین امام واجب العمل، دین که نمیشه واجب العمل نباشه، چون دین واجب العمل هست و تقیه میشه واجب العمل. لذا وجوب تقیه رو از طریق تنقیح منات با روایت معروف بر تقیت دینی و دین آبایی ثابت می کنن. خب در اینجا ازم حضور مبارک می که امام رضا علیه السلام می فرماین انال امام زمام الدین و نظام المسلمی. خصوصیاتی که حضرت برای امامت می فرماین، این خصوصیات واجب الاتباعه، واجب التحققه. نمی شود که واقعا ما در یک زمانی در یک مکانی بگیم آقا اصلاح مصلاح مسلمین لازم، نظام مسلمین لازم نیست، از هم زمام دین لازم نیست، معقب پیدا بشه جبای توفیر فعی صدقات امضاء حدود اقامه احکام منع صغور اطراف، اینها بگیم مازن لازم نیست، در این زمان نیشون لازم نیست، اینا در همه زمان ها واجبه. رسول در همه زمان ها اینا واجب و لازم هست. دین الله مخصوصا مطلب آخذیم به من قیدوب با ان دین الله، از آن حضورتون که حمایت از دین خدا، فدایی در راه داشتن در راه خدا، اینا در همه زمان ها لازمه. حضرت همه لازمه امامت میدونن. خب اگر بنا شد برای لازم حکمی ثابت شد، این حکم برای ملزمان ثابت، از بنابراین امامت ثابت باید از آن غیبت امامت باشه. آره امامت مستقیم ممکن نیست، امامت غیر مستقیم. و فرض اینه که وجود مقدس امام رضا علیه السلام یه خصوصیات رو لازمه امامت بیدن، نه لازمه حکومت. و من که امامت اینجور چیزه، امامت یه همچه خصوصیت داره، یه خصوصیت امامت هست. خب پس بنابراین دقیقا حکومت غیر منتصب معصوم و حکومت غیر منتصب به امامت دیه در زمان غیبت کفایت نمی کنه. حتما باستی این حکومت امامتی باشه ولو غیر مستقیم، لی امامت بود باشه تا غیر مستقیم باشه، چون امامت مستقیم که امکان نداره. امام علیه السلام در پس برده غیبت هم. پس از این نظر ما میگیم آقا تشکیل حکومت در خط امامت، حکومت دینی لازم هست بر حسب تنقیح مناطی که ما نسبت به این روایت داریم، با توجه به این که روایت در سند هم دارای مشکلی نیست. خب در اینجا انظر موضوع مبارکتون که بس ما در مقام سنت برای اثبات وجوب اقامه حکم فقط دو تا روایت رو ما مورد استدلال قرار دادیم، اونم نه روایت مستقیم، از طریق تحقیق منات و تنقیح منات، و معتقدیم که این استدلالی استدلال بی خدشه و کاملا محکم و متقن است. آقایون دیگه اومدن روایات دیگری رو هم در این زمینه مورد استدلال قرار دادن که اون روایات ارزم به حضورتون که خیلی دلالت ثابتی دلالت قطعی نداره، از قبیل هم روایت ما لابد دل ناظم امام در فاجعه دیروز عرض کرده مقابل خدشه هست. روایات دیگه هم یه مطلباتی هست که این مطلبات ارزم به حضورتون به هیچ وجه انصراف به حکومت غیر معصوم علیه السلام نداره، بین ها همش منصرف به حکومت معصوم علیه السلام. بزار روایات دیگری که آقایون استدلال کردن به نظر ما اون روایات قابل استناد و قابل استدلال در ثبوت اقامه حکم در زمان غیبت نیست. نشته رو ما از بحث سابقمون باقیمون که این نکته رو عرض میکردیم و عقب انداختیم علت تعقیل شدیم که ما فکر کردیم بسن بشه یک روایات مطلقه دیگرهای اطلاق لفظی هست در مسئله وجوب اقامه حکم استناد کنیم، استدلال کنیم. ازای بحث ازم بزرگ خدشهی که در اطلاق لفظی در روایات جواز یا وجوب قیام و جهاد به اطلاقش ما تنسل کرده بودیم که اینجا این اطلاق دارای خدشه است، او بحث رو ما مطرح نگردیم با اینکه خواهدش بودیم ما او بحث رو مطرح کنیم بعد بیان بیه و به این آیات بچسبیم تا او به علتی او بحث رو مطرح نگردیم چون فکر انشان ما بخواهیم در ضمن استناد استدلال به یک سلسله مطلباتی هم بکنیم پس بنابرای این اصل بحث اطلاق رو عقب انداخت و یه قاعدش بود که چون توی روایت ما مطلقی پیدا نگردیم که بخواهیم استدلال کنیم به همین تحقیق مناد و تنقیح مناد تونستیم استدلال خودمون رو تکمیل کنیم. ما اگر یادتون باشه در اون روایات جواز قیام که به مطلقات استدلال کردیم دو تا خدشه مطرح شد، دو تا اشکال مطرح شد که ما یه اشکال رو عرض کردیم و اشکال دوم رو به عقب انداختیم. حالا من اونی که در مورد رفع اشکال اولم عرض کردیم به نظر من رسید که اون صحبت ما همی صحبت اجمالی ضعیفی بود، بایستی یه مقدار قدیتر بحث بشه. نظام ما اون مطلب را اون شبهر هم دوباره تکرار میکنیم، هم شبهر هم جواب ما عرض کرده که این مطلقاتی که شما آوردید که روایت زیادی هم بودن به افتا روایت ما عرض کردیم با آیات قرآن، این مطلقاتی که از آیات قرآن یا از روایات آوردید ما دو تا شبهر بر این اطلاق وارده. شبهه اول شبهه فارغ موضوعی هست و شبهه دوم شبهه ارزم بزرگتون که عدم دلالت عمومیت در اطلاق نفسی. خب شبه اول رو ما یه جوابی داریم، اون جواب بود به نظر من رسید که یه جواب اجمالی بوده، حالا یه توضیح بیشتری میخواد. آقای اومدن گفتن که آقا این که شما روایاتی داشتید برای وجوب جهاد و آیات قرآن اینها نفس موضوع حکم در زمان امام علیه السلام و در زمان پیغمبر با نفس موضوع حکم در زمان غیبت اینها متفاوتن و فارغ موضوعی وجود داره. شما در اطلاق وقتی میتونید ارزم به حضورتون که از اطلاق لفظی استفاده کنید و تمسک به اطلاق لفظی بکنید که موضوع حکم مطلق فرق نکنه و موضوع یکی باشه، یعنی در افرادی شما میتوانید استفاده کنید این اطلاق لفظی که از نظر موضوع فرقی موضوع حکم در افراد با اصل موضوع حکم در دلیل نداشته باشه، ولی در اینجا این دچار فارغ موضوعی هست، یعنی در واقع اون جهاد با این جهاد متفاوته. پس بنابراین شما نمیتوانید به اطلاعاتی که داله بر وجوب جهاد و قتال با کفار هست در زمان معصوم علیه السلام استدلال کنید به وجوب جهاد یا مشروعیت جهاد و قیام در زمان غیبت. خب ما در اینجا میگیم که آقا این موضوع حکم ما چیه در اینجا؟ موضوع حکم ما لب عنوان جهاد دیگه، حکم وجوبه، موضوعش هم جهاد. این فارغ موضوعی که شما میخواید بگید از چه نظر فارغ موضوعی هست؟ از نظر حضور و غیبت امام یا از نظر امکان انتصار و عدم امکان انتصار؟ چون این شبه ما قبلا نظر شبهه در دلیل عقلی شبهه عدم امکان انتصار رو جواب دادید دیگه. حالا اینجا شما که میگید فارغ موضوعی هست، نفس جهاد اصلا بزرگتون که مشروط به شرطی است یا خصوصیتی دارن که این جهاد ماهیتاً و هویتاً این جهاد زمان معصوم با جهاد زمان غیبت فرق داره؟ فارغ موضوع میمیان دیگه. اینا دو تا موضوع هم. یا جهاد مشروط به شرطی است در زمان معصوم که در زمان غیبت مشروط به اون شرط نیست، شما فارغ موضوعی دارید. یا اصلا ماهیت جهاد در زمان معصوم علیه السلام با ماهیت جهاد در زمان غیبت، این عزم به حضورتون که متفاوته. این میشه فارغ موضوعی. یه مثالی مثلا بزن شما توجه کنید، میگه فرض فرمایید که لا تأکل رمان، یا الله میگه لا تأکل الحامز. وقتی میگه لا تأکل الحامز، خب بنابراین شما این حامزی که میگه لا تأکل الحامز مطلق حامز رو شامل میشه. موضوع حکم نهی از اکل یا حرمت اکل، موضوعش حامزه. هر حامزی رو این لا تأکل الحامز شامل میشود. خب اما اگر این حامز ارزم به حضورتون که حامز مطلق نبود، حامز میخوش ترش نبود، میخوش میخوش هم نبود ترشیه، آیا لا تأکل الحامز میگیرش یا نمیگیره؟ ببینید میگه آقا میخوش یه وصفی داره که این وصف اون عنوان هموزت رو تقریبا از بین میبره. اون عنوان هموزت مطلق در ارزم بزن میخوش نیست، بزن لا تأکل الحامز شاملی مونه میشه. اینجا فارغ موضوعیه. آیا جهاد هم همینه؟ یعنی جهاد در زمان حضور معصوم علیه السلام با جهاد در زمان غیبت معصوم علیه السلام یه همچه موضوعی داره؟ که ما بگیم این جهاد در ارزم حضور زمان معصوم دو نوع جهاد است، یعنی موضوعا متفاوت. ما نمیتوانیم یه فارغ موضوعی پیدا کنیم بگیم موضوع جهاد در زمان معصوم با جهاد در زمان غیبت موضوعا فرق داره. حضور معصوم غیبت معصوم هست، اما این در ماهیت جهاد نقشی نداره. حضور معصوم غیبت معصوم هر دو رو میگن جهاد، جهاد فی سبیل الله، هر دو در مقام دفاع از دین، چه در محضر امام علیه السلام باشه چه در غیبت امام باشه، در دفاع از دین خداست، ذبا عن دین الله، برای هر دو صادره. مگر اینکه شما بگید آقا جهاد در زمان معصوم متصف به یک صفتی هست که این صفت در زمان غیبت قابل تحقق نیست، یا در زمان غیبت این جهاد متصف به صفت نمیشه. جهاد زمان معصوم جهاد ممکن الانتصار است و جهاد در زمان غیبت جهاد غیر ممکن الانتصار است. چون این آقایون اخباری ها به خیلی تکیه دارن به قضیه ممکن الانتصار و روی قضیه هم خیلی ما نور میدن، شبه آدم آدم مال اخباری هاست. خب پس این ما بیمیم در زمان معصوم جهاد ممکن الانتصار بوده، در زمان غیبت معصوم جهاد غیر ممکن الانتصاره. پس بنابراین فارغ موضوعی پیدا کرد، موضوع در حکم وجوب جهاد، جهاد ارزم بزرگ ممکن الانتصار هست و در زمان غیبت چون جهاد ممکن الانتصار نیست فارغ موضوعی پیدا کرده. خب اگر این بگید ما اولا جواب نقضی داریم که این دور نبوده که جهاد در زمان معصوم جهادهایی که انجام گرفته ممکن الانتصار باشه. حالا زمان پیغمبر که بعضی از جهادها مثلا از جنگ ها مثلا شکست خوردن، حالا در مقام اثباتش نیستیم، اما اونی که دیگه عیناً قطعی هست جنگ صفینه. جنگ صفین ارزم بزرگتون که جنگی نبود که پیروز بشه امیر المؤمنین. انتصار به این نیست که ما از نظر نظامی بگیم این جنگ ممکن است انتصار است. انتصار این است که در جنگ پیروزی به وجود بیاد و مسلمان ها یا مؤمنین غالب بر دشمن بشن، به اینا حاکم بر دشمن بشن. و در جنگ صفین اینجوری نشد. جنگ صفین علاوه میگه خب معصوم علیه السلام بود و معصوم هم با علم امامت میدونست آخر جنگی میشه که با خدای امراض ملعون قرآن ها رو سر نیزه میکنن، اختلاف در لشکر امیرالمومنین میفته و جنگ متوقف میشه، جنگ پیروزی نمیرسه. خب این در این حال امیرالمومنین السلام به جنگ اقدام کردن و این جنگ و جهاد در زمان معصوم علیه السلام صورت گرفت. پس اینجور نیست که بگیم جنگ در زمان معصوم جهاد ممکن الانتصار است و جنگ در زمان غیر معصوم جهاد غیر ممکن الانتصاره. ما در بررسی هم باز میبینیم در زمان غیبت هم مؤمنین جهادها و جنگهای انجام دادن که به پیروزی رسیدن. خب صفویه در مقابل عثمانی‌ها جنگ کردن، جهاد کردن، پیروز شدن. اشکال قضیه این بود که در رأسشون یه بابای صوفی بود یا درویش بود. اگه در رأس اینا یه فقیه جامع و شرایط بود، بلافاصله اینا حکومت ولایی رو تشکیل میدادن دیگه. اون حکومت نه حکومت ولایی میشد، نه حکومت سلطنتی صفویه. و اشکالی بود که در رأس قضیه اینا به عنوان ایمان، به عنوان تشیع، به عنوان دفاع از حریم اهل بیت، دفاع از معارف اهل بیت جنگیدن با عثمانی ها. جنگ بیخواد به عنوان ایران یه نجنگیدن و به عنوان دفاع ما از آن محدور و دم گرفتن، شیعه را حمله کردن، آذربایجان را قتل عام کنن، اینها قیام کردن و مقابله کردن و جنگیدن و در جنگ پیروز شدن و از آن تشکیل حکومت دادن. این حکومت سالهای سال ادامه داشت. خب منطقه چون در رأس این جنگ و در رأس این پیروزی فقیه جامع و شرایط نبود، حکومت شد حکومت سلطنتی.
امیرالمومنین علیه السلام خبر داشتن که آخر جنگ صفین، یعنی از او علم امامت ارادتاً استفاده کرده بودن که مطلع بشن آخر جنگ صفین چی اتفاقی میفته؟
از همونجور بین آقا ما را حضرت آیا به علم امامت میدانستن یا نمیدونی؟ چون علم امام بحث علم امام که علم امام علم حضوری است، مثل علم خدا. علم امام علم ارادیه، اراده امام هم تابع مشیت و اراده خداست. فرمودن ما شاء الله شئنا. اگر خدا چیزی رو اراده نکرده باشد، امام هم اراده نمی کنه. امام اراده نکرد نمی کنه. حالا آیا در اونجا بر حسب علم ارادی امیرون اراده فرمودن که نتیجه جنگ رو بدونن یا بر حسب مشیت و اراده نکردن، یه مسئله. حالا برفرض این که حضرت می دونستن که جنگی جور میشه، خب در این حال مصالح دیگری بر اصل حرکت، بر اصل قیام مترتب بوده و اساس اون مصالح حضرت جنگ رو شروع کردن. اما جنگ به انتصار نرسید، چه مسلم دیم. پس بینا ما نمیتونیم بگیم که این ارزم حضورتون جهاد اونجا جهاد ممکن رو انتصار بوده. در حضور امام، در غیبت امام جهاد غیر ممکن رو انتصاره که ما بگیم اینجا فارغ موضوعیه.
جنگ از زمان
پیامبر هم که جعفر طیار شهید شده اونم پیروزی. بله اونم جنگ دو سه تا سری هم بود که اونم به پیروزی نرسید. در مداری در جنگ صفین یه چیز خیلی راستی است.
جهاد ممکن انتصار، یعنی امکان پیروزی درش باشه. امکان پیروزی درش بوده که رفتن به جنگ، در امکانش که شک نیست.
حتمیت
ما حتمیت انتصار
که نمیشه. خب این ممکنه ممکنه انتصار بگیر در زمان غیبت که در این فهم سرم خب بحث نداریم. اونا نه، اونا هم که اخباره که ایراد میگیرن میگن در بحث امکان انتصار رو بحث کردی شبه انتصار رو قبلا در جو عقیق اونا میگن که آقا در علم خدا گذشته که در غیبت امام زمان هیچ قیامی به پیروزی نمیرسد. چون قیام پیروزی نمیرسد در زمان جایز نیست. خب در اونجا که از کرده ایمان در آن
همون
بله
میگم از زمان غیبت باید مثال نزد بیاریم نه جنگ سفید، چون جنگ سفید مال زمان معصوم بوده، بالاخره ممکنه لنصار بده، ولی یه جنگ صفوی فرمودید درست، ولی اون جنگ سفید دیگه خارج از بحث میشه دیگه.
چرا
اونم ممکنه لنصار بوده؟ حالا این اثبات شی نفی معادو که نمیکنه، میگه که در زمان غیبت پیروزی محال است، حالا اینکه در زمان معصوم هم قول پیروزی
نمی خب اگر شما گفتید اون جهاد ممکنه لنصاره، اونجا شما بحثون در جهاده، بینا ما فارغ موضوعی داریم بحث میکنیم. اگر شما آمدید گفتید که آقا موضوع وجوب ما در اینجا تو حکم ما هست، یه موضوع ما جهاد ممکنه انتصار، پس بنابراین در زمان غیبت چون جهاد ممکنه انتصار نیست، فارغ موضوعی پیدا میکنیم. بحث ما اینه، ما اصلا به امکان انتصار کار نداریم، ما اصلا بحث جهاد رو داریم. اگر شما آمد بودید باعث فارغ موضوع میشه، مفهوم نیست جهاد در زمان معصوم ممکن انتظار نیست، بعضی جهاد انجام که منتظار نبوده، در زمان غیبت هم جهاد های انجام گرفته که پیرو فریست، ما مورد نقض میخوایم بیاریم، نقض با یه مورد ثابت دیگه.
خب
دارم
شما
جا
همین مورد جنگ صفین که فرمودیم، بگیم که مثلا امیرالمومنین علیه السلام علم هم که داشته باشن به شکست در آخر جنگ روی یک مسئله مخفی،
بله یک مسئله نفس اقدام به جنگ مصلحت داشته در نظر می گیره، خب اصلا مسئله در اصل جهل بوده.
خب این قابل استناد هست به این توی
غیبت، بله. هم خب یه اصلا نمی خوام شما اصل بحث رو نه ما رو جنگ سفین که بحث نداریم، رو علم امام الان بحث نداریم، اصل موضوع بحث رو نداریم. ما میگیم آقا اگر شما میگیم بحث فارغ موضوعیه، در این فارغ موضوعی اگر میگید جهاد در زمان معصوم جهاد ممکن و انتصاره، جهاد در زمان غیبت جهاد غیر ممکن و انتصار است، دو تا موضوع میشه، پس چون دو تا موضوع میشه حکم و موضوع رو برای موضوع پیدبار کنید، شبه اینه دیگه. در اینجا میگیم نخیر، جهاد در زمان معصوم جهاد ممکن و انتصار نیست، جهاد در زمان غیبت هم جهاد غیر ممکن و انتصار نیست، هر دو جهاد یک موضوعه. یه اصل مدعای ماست، چرا این رو با نقض ما در این نقضی جواب بدیم دیگه، با جواب نقضی ثابت بودیم. هم در زمان غیبت ما جهادی داریم که ممکن رو انتصار بوده، هم در زمان حضور جهادی داشتیم که غیر ممکن رو انتصار.
هر زمان ها جایی چیز دیگه است، من میگم که او بند خود اخباری ممکنه بگه اون زمان معصوم بود، یک
مسئله یه بحثی یه نکته دیگه، یه نکته دیگه اجرا
بدید، موضوع دیگه
اون نکته رو از بدی به موضوع کار نداره، پس فارغ موضوعی نیست، فارغ موضوعی نیست. او میاد میگه که آقا پس ما ببین، پس ما در حکم یه موضوع داریم، یه تکلیف داریم، بس تکلیفه شما میگی او شبه تکلیفیه، ما یه موضوع داریم یه تکلیف داریم، پس فارغ موضوعی نیست. این رو ثابت کنیم. خب میاد میگه آقا ما در زمان معصوم علیه السلام جهاد واجب بوده، مردم مکلف بودن چون معصوم علیه السلام حضور داشت، آقا داشتیم، صاحب داشتیم، مولا داشتیم، یا مثل امام سجاد، امام صادق فرمود کون احلاس بیوده گم در خونه ها رو خودم دستیم که خونه میباید، یا عرضم به حضورتون که مثل زمان سیدی شهر تا قیام کردن و قیام میکرد، آقا و صاحب ما بودن، اما الان ما بچه بی بابایی دیگه، ما این بی صاحبیم، آقا و صاحب نداریم، ما که الان کسی نداریم بسی چی بیار ما جهاد کنیم، با جهاد کنیم چکار کنیم دستن، یعنی این ما تکلیف نداریم، او زمان تکلیف بودن تکلیف نداریم. پس این یه بحث شما در مسئله فارغ موضوعی است، پس برای مسئله شبهه فارغ موضوعی درست نیست، یه بحث شبهه شما مال تکلیفه. خب اگر شما آمدید گفتید که آقا حضور معصوم علیه السلام در وجود جهاد این ازم بزرگ شرط تکلیف، غیبت معصوم علیه السلام فقدان شرطه، به شرط نیست. خب اگر این گفتید پس بنابراین بسید جهاد رو بگید واجب مشروط، مثل حج میشه، چطور حج وجوبش مشروط؟ حج وجوبش مشروط به استطاعته، تحصیل استطاعت هم واجب نیست، پس باید بگید جهاد وجوبش وجوب مشروطه. در این که در وجوب جهاد وجوب غیر مشروط هست، وجوب مطلق هست، این رو ازم بزرگ نه در زمان ائمه و در زمان معصومین کسی قائل به وجوب مشروط بوده، نه در زمان غیبت کسی قائل به وجوب مشروط بوده. بزرگان قدما و سلف صالح ما که نسل به زمان معصومین بودن هیچ کنون نگونه وجوب جهاد وجود مشروط. زمان خود پیغمبر ائمه هم نگونه وجوب جهاد وجود مشروط بوده. این هر زمان موضوعی بشبود به اذن باشه. این جهاد ابتدایی رو بعض از فقه ها جایز نه بیم بحثای دیگه اصلاح رو بعد اتنا لابده بحث نمون که خوب بیاد. ببینید این ارزم بزرگ دیگه بس بنابراین فارغ موضوعی شبهش وارد نیست، ازم شرط تکلیف هم وارد نیست، ما دلیلی بر شرط تکلیف نداریم و همه ادله‌ای که خوندیم قاتل و ائمه الکفر ارزم بزرگ دیگه که ارزم قاتل و حتی لا تکون فتنه همه اینا که خوندیم اینا همه مطلق بودیشون مشروط نبود. قائل به این که به وجوب جهاد وجوب مشروط در بین ائمه کسی نمیده بوده وجوب جهاد وجوب مشروط یک دلیلی روایتی است یعنی نمیگه وجوب جهاد وجوب مشروط.
بحث جهاد ابتدایی
میشه بله
هم بحث جهاد ابتدایی یا مربوطه دیگه خیلی هم میگن مشروطه بیرونه که امام حاضر باشه و در اون صورت شما حق جهاد
از این بحث شو میگیم زدن یه بحث مفصل داره خود این جای جهاد خود امام وارد وجوبش شاید ابتدایی بگون در دانه خود جایز نیستیه امام خود اول قائل شده همه همشون قائل هم امام خیلی از بزرگان قائل هم که جهاد ابتدایی از اصوله میگن جهاد ابتدایی جایز نیست جهاد ابتدایی جایز اینا رو بحث میگون جای جاش بحث میگون و توی هم بحث بعدی اون که بحث اطلاق لفظی از اونجا هم یه اشاره خواهیم کرد این مطلب. پس یه شبه فارغ موضوع از بندن توی شبه رو بندن قبلا گفته بودم تا به این توضیح عرض نکرده بودم یه توضیح بیشتری لازم بود اجمال کنید. اجمال شبه دوم شبه اطلاق لفظیه. یه عدله مطلقی شما آوردید برای وجوب جهاد و وجوب قیام، این اطلاق قابل تمسک نیست، چون اطلاقی قابل تمسک است که مقدمات حکمت تمام باشه و در اینجا مقدمات حکمت تمام نیست، چون در تمام آیات و روایات خوندید یه آیات و روایات در مقام بیان حکم یا بیان شرایط نبوده، اینها همش در مقام تهییج مردم بوده. قاتل اومد دالا تکون فتنه قاتل و ائمه الکفر اینا که همش خوندید و یا روایاتی که اونجا جاهد و تغنم و همه اینا که خوندید اینا همش در مقام برزن بزرگ تحریک و تهییج به جهاد و قیام بوده، هیچ کدوم در مقام بیان حکم نبوده، چون در مقام بیان حکم نبوده. پس ما برای تمسک به اطلاق لفظی مقدمات حکمت لازم داریم، باید مولا در مقام بیان باشد و در این حال شرطی رو ذکر نکرده باشد، بعد شما به اطلاق و عدم شرط تمسک کنید در هر کجا که شک کردید. و ما ازم به حضورتون که در اینجا مولا در مقام بیان نبوده، همش در مقام تحقیق و تحقیق بوده. اسم مقدمات حکمت تمام نیست، چون مقدمات حکمت تمام نیست اطلاق قابل تمسک نیست و به این مطلقات نمیتونید تمسک کنید در وجوب جهاد و قیام یا مشروعیت جهاد و قیام در زمان غیبت امام زمان علیه السلام. عرضم بزرگیم که این که شما میگید آقا مولا در مقام بیان حکم نبوده، اولا به سر دو تا فرض داره و در یک فرض جمعی قول ما میتونیم حرف بزنیم. اونجا مسلم هست مولا در مقام بیان حکم کلی هست و وقتی ازم مولا میخواسته تکلیف رو مشخص خواهدیه یه روای باید روی بخونیم ولو در مقام تحییج و تحییجه، اما در این حال حکم فروغن عهد نبوده، اعلام حکم هست. یه وقت یه حکم مفروغن عن هست مولا بیانی داره در مقام تهییج مردم، یه بیان حکم نیست اطلاقش هم قابل تمسک نیست. اما نه آیاتی که ما در قرآن داریم قاتلوه و مد دالات خون فتنه و یکون دین و کلهو لله، اینجا در مقام ابلاغ حکم بوده. چطور در مقام بیان بوده؟ بر مقام بیان حکم کلی بوده و چون در مقام بیان حکم کلی بوده و شرطی را بیان نکرده، قید و وصفی را بیان نکرده، از مقدمات حکمت ثابته به مقدمه دیگه، ولی تمام اطلاع قابل تناسب. یه قرونی ما در مقابل یه قرون داریم که بوده متأخرین در مطلق مقید اصولی متأخرین قائل به یه قرونم و این مطلب قرون دوم رو قبول دارن. میگن ما ای که میگیم عرضم به حضورتون که مولا در مقام بیان باشه، نه در مقام بیان ابلاغ و حکم. ابلاغ و حکم رو مقام بیان نمیگم، مقصود از مقام بیان مقام بیان توصیف و حکم است، نه ابلاغ و حکم. بر فرض ایشون میگید آقا مقاتله و جهاد با کفار ای یک حکم مفروغون ان نبوده و مولا خواسته بایی که میگه از ان قاتلون حتی لا تکون فتنه و یکون دین و کلو لله، واقعا مازه ابلاغ و حکم کنه، حکم خانه این مفروغون ان نبوده که خب در نهی کفایت نمی کنه. در مقام بیان حکم کلی هست، اما در مقام بیان توصیف حکم نیست. ما ارزم بودون به اطلاقی میتوانیم تمسک کنیم که مولا در مقام بیان توصیف حکم باشد و در این حالی که در مقام بیان توصیف حکم است شرطی قیدی وصفی رو بیان نکن، یه اطلاق قابل تمسکه. اما اگر مولا در مقام بیان توصیف حکم نبود، در مقام بیان حکم کلی بود و در این حال شرط و وصفی رو بیان نکرد، اینجا مقدمات حکمت تمام نیست. این یه قول از البته متأخرین، اصولین متأخرین از مرحوم تقریبا وحید بهبهانی به بعد در نظر مطلق مقید همه اینجوری معتقدن. یعنی البته توی عرضم بزرگتون که نظریه مرحوم آخون یه اشارات شما دیوارد دارید، در این حال این تقریبا نظریه اکثر متأخرین اینه که ای که میگیم مقدمات حکمت تمام باشه، مقدمات حکمت مولا در مقام بیان توصیف و حکم باشد و شرط و وصفی رو بیان نکند. و هیچ کنون از این روایاتی که شما خوندید و آیات مولا در مقام بیان توصیف و حکم نبوده، نه در مقام بیان حکم کلی بوده، یا در مقام بیان ابلاغ بوده در کلی، یا در مقام بیان تحریک و تحریک مردم بوده. در هیچ کدام مولا در مقام بیان توصیف و حکم نبوده. یکی از دیادن تحریف بگذاری روش بگید در مقام بیان توصیف و حکم بوده و در اینان شرط رو بیان نکرده. ما برخص این قائل به این نظریه دوم بشیم، چون عرض کردم اکثر متأخرین قائل به نظریه دوم هم و ما هم نظریه دوم رو بگیریم، بگیم آقا نخیر همین حرف درسته، مولا در مقام بیان توصیف و حکم نبوده. خب اونجایی که مولا در مقام بیان توصیف و حکم نیست، آیا اطلاق به هیچ نحوی قابل تمسک نیست؟ یا اطلاق در مورد خودش قابل تمسکه؟ ببین عزیزم، ما میگیم حکم آمده در مقام بیان توصیف و حکم نیست، ولی حکم در یه موردی آمده، حالا ما میخوام به این اطلاق تمسک کنیم در سایر موارد. خب اگر این خود مورد عمومیت داشت، آیا این اطلاق قابل تمسک نیست؟ ما اطلاق رو بیایم عرضم بزرگ سرایت بیاییم به همه موارد بقیه، اما در مورد خودش اطلاق قابل تمسک، در مورد خود قابل تمسک نیست. بازم مولا میگه قاتلو همه تا لا تکون فتنه و یکون الدین و کلو لله. ای اکون الدین و کلو لله یعنی چی؟ یعنی علا ایالم در یک مقابله، در یک عزم برابری، در یک محاجه یا در یک عزم متشا دین غالب بشه. شما قاتلو من تا اینگرین، حالا در موارد دیگر هم قاتلو هم قاتلو میگه مطلقه عمل بگیره، میگه این اطلاق قابل تمسک نیست، اطلاق قابل تمسک نیست، اما در مورد خودش قابل تمسکه دیگه. یعنی این مسئله این مورد احتاجی اکون دین و کلول الله اینجا بر ما ثابت میکنه که مسئله نصرت دین به صورت دیگه اکون دین و کلول الله این عظم از خودی اطلاق داره، اطلاق خود و حکم نمیگیره چون حکم مقدمات حکمت درش تمام نیست، اما اطلاق مورد قابل تمسکه. ما به اطلاق مورد تمسک میکنیم، نه به اطلاق حکم. فرض این که مقدمات حکمت تمام نیست، ما اول این رو قبول کردیم چون شاید خدشه کردن مقدمات حکمت یا تمامه. فرض این که مقدمات حکمت تمام نیست در حکم، به اطلاق حکم هم نمیتونه تنصیل کنیم، اما در این حال به اطلاق موردی میتونه تنصیل کنیم. یعنی هر کجایی موردی پیش بیاد که یکون الدین و کلول الله مقام نصرت دین باشه، پس بنابراین در اونجا هر چی سبب و ابزارش هست از جمله مقاتله، ما باید انجام بدیم. ما به اطلاق مورد تمثل میکنیم نه به اطلاق حکم. شما بگید در اطلاق حکم مقدمات حکمت کامل نیست. بله این ارزم بودم در جا افتاد، ولی شما بزرگواران یا نه؟ البته یه رفیقی داشتیم که آقا آدم وقتی حرف میزن تو درس اینجای جانش با دم بکشه تا جا بیفت، این مثل برنج حالا یه با دم بکشه تا جا بیفت. بله؟ مورد رو درده باید کنید، مورد رو ارز کنه به مدنیه، حالا چرف مورد بود
دم
بکشه. حالا شما اگه دم بکشید بگید دوباره کنید.
نمیرسیم. یه اخوی دیشب به ما گفت دست به دامن تو شدن.